در یا زهرا، کار داریم همه با زهرا. می نویسیم اگر یا زهرا، کار داریم همه با زهرا. می نویسیم هزاران دفعه فاطمه فاطمه زهرا زهرا. مثل او راز سر ناچاری می نویسی و الا زهرا فاطمه بود، سراپا احمد مصطفی بود، سراپا زهرا. هر کسی را که ز نسلش دیدیم، هر کسی را که ز نسلش دیدیم، حرمی داشته الا زهرا.
همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود را از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت حضرت آیت الله یوسفی قروی، مدرس حوزه و دانشگاه. اجازه بفرمایید سوالی داشته باشیم از حضرت آیت الله یوسفی قروی. از خدمت شریفتون که در خود فضای مسجد که این سخنان گفته شد، اونطوری که حالا راوی میگه و حالا در واقع مقدمه اون مؤخره اون هست، مردم ساکت بودن. حالا ابتدا که گریه میکردن، گویا مثلا احساس میکردن صدای پیغمبر رو دارن میشنوند و اینها، و بعد که حضرت اونها رو دعوت به سکوت کرد و شروع کردن به صحبت کردن، حالا شاید این گریه ها ادامه هم داشت با صدای آهسته، ولی کسی تأیید نکرد و کسی بلند نشد دفاع کنه. این فضا رو یه مقدار میخوایم شرح بدین برای در واقع عبرتگیری که میشه در این زمانه به هر حال از این فضاها داشت.
همطور که شما گفتید در اول خبر، انعکاس تأثر مردم، تأثر حضار در مسجد، مرد و زن، به صدای حضرت زهرا علیه السلام و یادآوری پیغمبر اکرم، این نقل شده، انعکاسش در خبر آمده، اما در نهایت خطبه انعکاس غیر از این که بی نتیجه مونده است و حضرت از مسجد به منزل با دست خالی در واقع برگشتن، این در خبر خطبه آمده و توجیهی هم براش نیامده و نهایت می شود حالا یا حمله بر این کرد که اگرم انعکاسی بوده، چون خیلی به حساسیت عاطفی انعکاس اول خبر، یعنی تأثر از فقدان پیغمبر اکرم نبوده، مثلا راوی غفلت کرده، یعنی یه انعکاساتی بوده و در این حال ازش غفلت شده، از نقلش غفلت شده، و یا اینکه انعکاس نبوده چون همون جنبه در واقع گولزنی اجتماعی، عوام فریبی در کار بوده، یعنی اون کسی که این غصب رو مرتکب شد، همطور که قبلا صحبت شد، به بهانه و به عنوان این بود که من برای شما این رو دارم میگیرم، و این از ابتدا هم دست پیغمبر اکرم مصرفش همین مصارف عمومی بوده، ما هم در همون مصارف عمومی میخوایم برسانیم.
کتابت خبر اون موقع هم ممنوع بود هنوز؟
بله، کتابت خبر البته ممنوع شد، اما عمده ممنوعیتش از بعد از سال دوم خلافت خلیفه دوم بوده و در اون اوائل بعد از پیغمبر اکرم و حتی تا انتهای دو سال و نیم خلافت خلیفه اول صحبتی از منع تدوین نبوده، اما چندان این اثری در این زمینه نداره. حالا ظاهرا اون چه که به ذهن شما آمده این است که چون منع تدوین بوده بنابراین انعکاس پیدا نکرده. نه آخه، این که جای سوال باز میکند که خب چه فرقی با صدر خبر داره؟ بله. صدر همونطور که در صدر خبر انعکاس پیدا کرده، در انتهاش هم میتونست انعکاس پیدا کنه. بالاخره هر حکمی بر صدر خبر بشد، بر ذیل خبر هم میشد. ممنوع باشه، هر دو جا ممنوعه. ممنوع نباشه ولذا ثبت شده، ضبط شده، به اون دست ما رسیده، خب هر دو جا همینطور. بالاخره اون چه که ما باش روبرو هستیم این است که انعکاسی نداشته ولذا حضرت هم از... اما تنها توجیهی که میشود معقول و وجیه تلقی بشد همین است که چون جنبه عوام فریبی داشته، جنبه جلب نظر عموم و جلب آراء عمومی به اعتباری به مصداقی داشته، ولذا یعنی همون وضعیتی که امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی که به خلافت رسیدن در صدد استرداد فلک بر نیامدن، چرا که همین وجه اونجا هم تکرار میشد که چون استرداد فلک جنبه شخصی پیدا میکرد در برابر کسی که سنگ مردم را، سنگ طبقات عموم مردم را به سینه داشت میزد، ظاهرا همین اثر خودش رو در میان مردم کرد و مردم مخصوصا با ادعای اون ذیل حدیثی تحریفی منسوب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، در واقع مردم غافلگیر شدن و جوگیر شدن و اینکه خود پیغمبر مثلا چون این فرموده است که فهو صدقه، بنابراین صدقه که برای اهل بیت نیست، بنابراین از این قبیل اینا مؤثر شده است و لذا مردم انعکاس عمومی اعتراضی پیدا نکرد.
بله. حضرت استاد یوسفی قرویه که سؤالی رو همراه با اعجاب مطرح میکنن که چه بسا بشه گفت از هر دو طرف فریقین، هم از طرف شیعه هم از طرف اهل سنت مطرح میشه. شیعه از این جهت اعجاب میکنه که چطور میشه دختر رسول خدا برای اولین بار بیاد سخنرانی کنه و حقش رو بخواد و مردم بی اعتنایی کنند و جواب ندن، و حتی حالا با اون شیوهی که در مورد اصل بحث خلافت هم میرفتن در خونه های مهاجر و انصار که بیایید و به هر حال حق رو به حق دار برگردونید و اینها. یکی این از این طرف هست که نوعی در واقع دلسوزی و خیرخواهی و اینها هم همراهش هست. یک اعجابی هم از طرف اهل سنت میشه همراه با انکار که مگه میشه اصلا چنین چیزی؟ خیلی عجیبه شما میگید که به هر حال دختر رسول خدا که ثمرت و فؤادی و قرت و عینی در موردش فرمودن پیامبر، اینقدر رفتارهای خاصی که از سفر میومدن اول به دیدنشون میرفتن سلام بر ایشون میکردن، در به خانه ایشون رد میشدن سلام میکردن، غیره و غیره، این چطور میشه اصلا چنین چیزی محاله که شما بگید که اومد و حقش رو غصب کردن؟ تازه حقی که بیشتر شاید عنوان هدیه هم داشت، عنوان ارث هم نداشت، یعنی چنین جوابی هم در مقابلش بود و وقت اونها گرفتن مردم هم اعتنا نکردن، یه چنین چیزی رو نمیشه باور کرد.
نفی اصل مطالبه حضرت زهرا جایی نشده، یعنی اگرم فرزن کسی کرده باشه که من حالا فرض محال دارم میکنم، جاهل نادان به منابع روایتی و حدیثی در میان منابع و مجامع خود اهل سنت هست،
علماشون چنین چیزی رو انکار نمی کنن در واقع.
بله، حالا مگر عوامی باشد که از جایی خبر نداشته باشه، و الا کسانی که اطلاع از کتب اخبار و احادیث خودشون از اهل سنت داشته باشن، اصل مطالبه حضرت زهرا جای انکار نیست، همشون نقل کردن و چیزی است که جمله برانن. میماند اینکه یه نقطه اختلاف، اینکه آیا مطالبه به ارث بود یا مطالبه به نحله بود به اصطلاح عربی، و این نقطه خلافی است بین ما و اهل سنت به این معنا که اون چی که ما در طرقمون و اسانیدمون و اخبارمون و روایاتمون آمده است و جای برو برگردی، جای تردید و تشکیک نیست، این است که ابتدا مطالبه به نحله بود نه به ارث. بله، مطالبه به ارث شد اما حالت ثانوی و تنازلی داشت. اول چون مطالبه به نحله کردند و اونها مطالبه به شهود کردن که پیغمبر واگذار کرده است و
که هدیه داده است، شما شاهد بیارید اگر
حالا بودن. شما تعبیر هدیه میکنید، نحل همون هدیه است، البته صحیح در تعبیر هدیه، این تعبیر تعبیر فارسی است.
بله.
کلمه هدیه یا کلمه هدیه کلمه عربی است و صحیحش هدیه است، فعیل به معنای مفعول، یعنی اهدا شده، یعنی هدایت شده، راهنمایی شده به سوی مقصد برای احترام. وقت نحل از ماده نحل یعنی زنبور عسل، تشبیه به عسلی شده است که زنبور بدون توقع اجر و پاداشی این عسل رو واگذار میکنه برای کسانی که استفاده میکنن، و در عربی به معنای هدیه ارحام به یکدیگر به قصد اظهار محبت بله، پیغمبر اکرم فدک را به حضرت زهرا نحله فرمود. حالا شما تعبیر فارسی بله. رو که البته اونم عرض کردم فارسی نیست، عربی است، اما عربی مستعملی در فارسی است. البته در فارسی کلمه نحله به کار نرفته، اما هدیه به کار رفته است. حالا به هر جهت بالاخره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حضرت زهرا که خود مدعی بود، اما بنابر ظواهر امور امیرالمؤمنین و حسنین و ام ایمن فقط شاهد بر نحله، یعنی واگذاری به صورت به قول شما هدیه از سوی پیغمبر به حضرت زهرا، که وقت این شهادت پذیرفته نشد. و معنای پذیرفته نشدن این شهادت، پذیرفته نشدن شهادت قرآنی به طهارت اهل بیت و قدر متیقن اهل بیت، همین ها هستن، یعنی حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام،
که قدر
متیقن از مصداق اهل بیت در آیه تطهیر. حالا اگر کسی هم ادعای دیگری بکند، ادعای دیگرانی بکند، مثلا حتی زنان پیغمبر رو یا بعضی از زنان پیغمبر رو وارد بدوند، کسی منکر اینها نیست. هر ادعای اضافی هم در کار باشد، انکار شمول آیه برای اینها نیست. اما کسی که تشکیک در صحت شهادت اینها میکند، معناش این است که تشکیک در صحت مفاد تطهیری آیه میکند، که آیه تطهیر انگار نه انگار که اثری داشته باشه یا دلالتی داشته باشد بر
چه بهانه اون وقت این شهادت رو رد کردن. وقت
امیرالمؤمنین رو به عنوان اینکه
زینت
شوهر بله شوهر حضرت زهرا است، بنابراین طبعا منتفع از این میشد که این فدک از حضرت زهرا باشد. حسنین رم به بهانه اینکه به حسب ظاهر چون بالغ نبودن اون وقت، کمتر از 10 سال سن داشتن.
سپاسگزارم حاج آقای یوسفی قروی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید، که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید و در همین جا خداحافظی میکنید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. دست هامون رو به سمت بقیع دراز میکنیم و عرضه میداریم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بدرود.
برنامه یاس کبود را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و امیدوار هستیم که همچنان با ما همراه باشید. با این شماره ها و نشانی ها و نظر خودتون رو بیان بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌های من را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه. پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233.
رهبر انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 دی مردم قم علیه رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی با مردم قم سخن خواهند گفت. این سخنرانی ساعت 11 روز جمعه 19 دی 1399 به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سایت khamenei.ir و شبکه یک و خبر تلویزیون و رادیو پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 دی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می‌شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام خواهد شد.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
اون درسی که ما باید بگیریم که به هنگام عمل بکنیم، اون مبنی بر این است که دشمن را بشناسیم، سمت و سوی کار دشمن را بدانیم، اونقدر بصیرت پیدا کنیم که هر حرکتی که دشمن انجام می‌دهد بفهمیم که هدفش چیست. اگر متوجه ماست، متعرض به ماست، علاش کنیم اون رو، بیستیم، مقاومت کنیم. این وظیفه ماست. اولا دشمن کیست؟ دشمن امروز مشخصا عبارت است از آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین المللی، صهیونیست‌ها و دنباله‌هاشون. حالا دنباله‌هاشون خیلی اهمیتی ندارن، ارزشی ندارن که آدم اسم از اونا بیاره. اصلی‌ها اینا. آمریکا دشمن است با جمهوری اسلامی، با ایران مستقل، با ایران روبه جلو و پیشرونده. انگلیس که مستعمر پیر از کار افتاده دوره قبل است و حالا باز مجددن به این منطقه دارد نفوذ میخواد بکند، دشمن است. صهیونیست ها دشمنن، سرمایه داران بین المللی و زرسالاران بین المللی دشمنن. اینا دشمن های هست، اینا دشمن هست. البته فقط اینا هم دشمن نیستن، اینم عرض بکن. علاوه بر اینها یک دشمن دیگری وجود دارد و او درون خود ماست. درون خود ما، خود ما یعنی چه؟ یعنی من، شما، پلون مسئول، پلون جوان. اون دشمن درونی چیست؟ اون دشمن درونی عبارت است از بی انگیزگی، ناامیدی، بی حالی، بی نشاطی، تنبلی. اینا دشمن ماست. اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والجبن والبخل والغفلت والقسوت والفترت والمسکنه. اینا دشمنای ما.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه بفرمایید. حماسه هویزه موضوع این برنامه است به مدت 23 دقیقه.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که به واکاوی حوادث و وقایع رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت می‌کنم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه نقطه عطف، قصد داریم در نقطه عطف امروز و در ادامه برنامه گذشته روایت حماسه هویزه رو از زبان دو مهمان ارجمند برنامه که در برنامه گذشته هم در خدمتشون بودیم بشنویم. همونطور که عرض کردم در برنامه گذشته در محضر سرتیب ایوب اقدم شهریار و امیر سرتیب دو زرهی ستاد جناب آقای محمود فردوسی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بودیم و ازتون دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید و گفتگوی من با این دو بزرگوار رو بشنوید پیرامون روایت حماسه هویزه. امیر شهریار، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم که لطف کردید دعوت ما رو هم پذیرفتید.
سلام عرض میکنم، منم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیزتون.
بسیار متشکرم.
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امیر فردوسی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ازتون سپاسگزارم که لطف کردید در استودیو حضور پیدا کردید.
خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم.
بتونم به وظیفه وجدانی خودم خوب انجام وظیفه کنم.
بسیار متشکرم. امیر شهریار، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و ادامه روایت حضرت عالی از حماسه هویزه که در برنامه گذاشتم.
من از وقت استفاده میکنم و درود میفرستم به شهدا، روحشون شاد باشه، اونهایی که با ما بودن و الان نیستن.
انشالله. در برنامه گذاشتم میفهمم تا مجروحیت خودتون توضیح دادید.
همینطور که عرض کردم من مصروف شدم، ولی خب در فاصله که مزرور شدم یه اتفاقهای افتاد که ارشدم خدمتتون و رو در رو شدیم با دشمن و گویا اونها، من اینطوری استنباط کردم که اطلاع پیدا کردن و اینطور آرایش پیدا کردن در مقابل ما، ولی بعد متوجه شدم که تیپی دور زده و ما از یک طرف با دشمن درگیر هستیم و تیپ جانبی ما هم از طرف دیگه با دشمن درگیره.
بله.
و همیشه دشمن غافلگیرانه در محاصره افتاده بود، غافل شده بود، خیلی اسیر گرفته شد، اینطور که گفتن رقمش از 1000 بیشتر بود و تخلیهشون هم خیلی مشکل شده بود. من به این میانستان منتقل کردم. من در آن روز نمیدونم چه ساعتی بود، من به بیمارستان رسیدم، مصروف زیاد بود ولی خون از من زیاد رفته بود و دکتر تشخیص داد که مقدم بر دیگران من به اتاق عمل منتقل بشم. از من پرسیدن که چه کنیم، پاتون رو قطع کنیم یا بمونه، چون زانو تو آسیب دیده. من دکتر شما هستید، هر کاری میخواید شما خودتون میتونید، من که دکتر نیستم. و نفس آخرم هم بود، همینو گفتم دیگه بیهوش شدم، بقیه رو نمیتونم. در بیمارستان بودم و بی اطلاع.
درست.
من تصور میکردم که پادگان حمیدیه هم به تصرف ما در اومده، کسی هم نیومد برای ملاقاتم و از این بابت خیلی خیلی ناراحت بودم.
درست.
و نمیدونستم که در چه اتفاقی افتاده.
بله.
ولی اولین کسی که اومد امیر لطفی بود با یه آقای سرهنگ دیگه که من اون نشناختم.
بله.
بعدم خیلی مغمومه، خیلی افسرده است. بلند شدم و اینها گفتم چی شده، چطور شما اومدید ملاقات من، باید من به اصطلاح روحیه بدید.
درست.
گفت چه، نه. گفتم با شما الان باید تو حمیدیه باشید، اینجا چی کار میکنید، شما بلند شدید اومدید اینجا. یه خورده باز شد، یه خورده اوضاعش عوض شد.
بیمارستان اهواز بودید؟
بله، بیمارستان اهواز ارتش بودم.
درست.
بیمارستان ارتش عمل کردم. بعد از اونجا دیگه امیر لطفی اومدن، یکی رو تا از همگردان ها اومدن، همکاران اومدن برای ملاقات. متوجه شدم که در اثر غفلت هایی که شده، متاسفانه نیروها هم پشتیبانی نشدن و نمیتونم دیگه بیشتر از این چیزی بگم. واقعا متاسف هستم، اون همه رشادت، اون همه لیاقت نشون دادن، به اون سرعت جلو رفتن و به اون سرعت دشمن ذلیل کردن که اینقدر رزز میخوند، اینقدر از خودش میگفت.
چقدر فاصله بود از مجروحیت شما تا اطلاع یافتنتون از این؟
حدود 48 ساعت بعد بود.
عجب.
48 ساعت یا کمی بیشتر از اون اطلاعی که من در حالت خودم نبودم، حقیقتش دقیقا بگم که این ساعت بود، این ساعت بود، این ساعت بود.
درست.
ولی مطمئنا دو روز بعدش بود، دو روز بعد از عملیات بود. و خیلی متاثر شدم. در این فاصله همکارهای من، فرمانده گروهانم، هر ستاشون به درجه رفیع شهادت نائل شده بودن.
درست.
به منم نگفتن. بعد که اومدم از بیمارستان مرخص شدم، اومدم تهران، اونجا اطلاع بده، خیلی ناراحت شدم. و انشالله آرزو میکنم که هرگز با این لیاقت هایی که البته اینو اجازه میخوام اینو بگم، من یه کتابی خوندم به نام شاهکار زنج های دنیا.
بله.
که زنج شاه اسماعیل بود با عثمانی ها.
درست.
که شاه اسماعیل با اون رشادتش نشون داد توپای دشمن رو چجوری، از اون یه مفصله که مسلمن اطلاع دارید. ولی به نظر من عملیات نصر باید جز شاهکارهای جنگ‌های دنیا باشه. تانجه‌ها در مقابل تانجه‌ها، ایمان در مقابل کفر، ایمان بود. ما بالاخره آمادگی آنچنانی حقیقتاً نداشتیم.
درست.
ما بعد از انقلاب یه مسائل پیش اومده بود، پرسنل ها جابجا شده بودن.
بله.
تعمیرات به اون صورت انجام نشده بود، آنچنان آماده نبودیم. این نیروی ایمان بود اون روز ما رو برد تا دل دشمن، تا اون جایی که عرض کردم در صحبت گذشته که فرمانده تیپ حتی وقت نداشته شلوارش بپوشه.
درست.
و این یکی از افتخارات ارتش ایرانه، ارتش اسلامی ایرانه.
بله، خیلی متشکرم امیر شهریار عزیز. اجازه بفرمایید که دقایقی رو هم در خدمت امیر فردوسی باشیم و ادامه روایت ایشون از حماسه هویزه رو از برنامه گذشته بشنویم. امیر فردوسی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در جلسه قبل همونطوری که خدمتتون عرض کردم، دو هلیکوپتر خوب حالا به علت عدم دید بود، به علت آتش شدید بود، نتونستن به من گزارش رو بدن.
درست.